فاذا قیل لهم، هنگامی که گفته می شود به ایشان، چه کسی می گوید فعل مجهول آورده شد، فاعل آن معلوم نیست، اما از متن پیشنهاد مشخص می شه که این پیشنهادی است که از سوی پیامبران الهی گفته می شه، از سوی نبی مکرم اسلام، و در این حال گویا از ناحیه حضرت پروردگار است این پیشنهاد، یه پیشنهاد الهی است. و اذا قیل لهم، حالا متن این پیشنهاد چیست؟ اتبعوا ما انزل الله، تبعیت کنید آنی را که خدا فرو فرستاده است. قالوا، پاسخ می دهند که بل نتبعوا، خیر، ما تبعیت می کنیم آنی را که بران یافته این پدرانمان را، یعنی ما پایبند روش پیشینیانیم، همون گونه که پدرانمون عمل کردند عمل میکنیم و پیروی از وحی و تنزیل نمیکنیم. چه ظرافتی در این تعبیر الهی وجود دارد، در این دو سه تعبیر که الان عرض میکنم. دستور تبعیت بود. همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان، تبعیت یعنی پیروی. یه متبوع است و یه تابع است. آنی که پیش روز متبوع، آنی که پی سر حرکت می کند تابع، یعنی دقیقا اون حرکات و سکنات و روش و سیره‌ای که در متبوع وجود دارد تابع می گیرد و حرکت می کند، این میشه تبعیت. پس بنابراین تبعیت یعنی پذیرش عملی، یعنی دقیقا با روش و عمل کسی حرکت کردن، به تعبیر امروزین ما الگویی رو انتخاب کردن و پی اون الگو رو گرفتن و راه رفتن، این میشه تبعیت. در نفس خود تبعیت ارزشی وجود ندارد، بلکه ارزش تبعیت به ارزش متبوع آن است که ما به عنوان تابع از چه کسی تفکری و روشی پیروی و تبعیت کنیم. به همین خاطر در قرآن ما دو گونه تبعیت داریم، یه تبعیتی داریم که عامل نجات است، عامل سعادت است، واسطه عمیق ارتباط انسان با پروردگار، آدمی رو متصل می کند به مصدر ذوالجلال، به حلقه محبین خداوند انسان رو متصل می کند و می پیوندد. این تبعیتی است که همیشه به این آیه 30 سوره مبارکه آل عمران استشهاد شده از خدمت دوستان عزیز که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر داعیه و دغدغه محبت خدا دارید، بیایید از من پیامبر تبعیت کنید تا آنچه خدا هواخواه و هوادار شما باشد. یعنی میبینیم که اینجا رسیدن به حلقه دوستان الهی نه حبیب بلکه محبوب خدا شدن در گرو تبعیت است. اما چه تبعیتی؟ تبعیت از رسول خدا، از پیامبر، وجود مبارک نبی خاتم، فتبعونی. این تبعیت به ارزش متبوع اون ارزش پیدا می کنند، چون اون که جلودار است و در پی اون حرکت می کنند، اون الگوی شناخته شده یه الگوی الهی است، این میشه تبعیت رحمانی، تبعیت الهی به ارزش پیدا می کنند. اما در قبال اون ما تبعیت دیگری داریم. خب گروهی از انسان ها هستن که تبعیت شیطان می کنند، تابع شیطان میشن، اختیارشون رو به شیطان میدهند. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله، اونهایی هم که تبعیتشون رو به شیطان میدن، تولی شیطان رو میپذیرن، شیطان هم میبرد هر جا که خاطرها خواست. در این آیه شریفه از نوع تبعیت شیطانی خداوند یه مصداقی رو مطرح میکند، بسیار ظریف مطرح میشه که الان با هم بررسی میکنیم. پس بنابراین فرمود پیشنهاد اینجا تبعیت ما انزل الله هست ابتداعا، یعنی تبعیت رحمانی. اما پاسخ اونها بل نتبع، بله ما تبعیت داریم اما نه آنی را که شما میگویید. ما وجدنا علیها آباءنا، ما از نوع دیگه تبعیت داریم. یعنی به اینها دستور داده میشود که از نوع تبعیت مطلوب و مقبول الهی در زندگی خودشون استفاده کنن، پیش بگیرن تا به سعادت برسن. اما اینها تابع میشن، اما به جای تابع رحمان تابع شیطان و خسرانا. به اینها گفته می شود تبعیت کنید. اما تبعیت از چه هم ظریف گفته شد، ما انزل الله، تابع آن چیزی باشید که خدا فرو فرستاده است. دیگه متقن ترین، با پاکیزه ترین، مطمئن ترین پیشنهاد داده می شود که تبعیت از وحی ناب است. دستورالعملی که در اون هیچ سلیقه بشری نیست، دستورالعملی که مستقیما از مصدر حضرت ذوالجلال نازل می شود، اسم کسی هم برده نشد، ما انزل الله، یعنی وحی. بیاید از وحی تبعیت کنید که دیگه هیچ دردسر و دغدغه‌ای برای شما، هیچ پس لرزه‌ای برای شما نداشته باشد. یه اطمینانی داده شد، ما انزل الله. اما قالوا بل نتبع. پاسخ اینها چیست؟ میگویند خیر، بل اعراضیه است در اینجا، کلمه اعرابه، یعنی روی گردانی، خیر نمیپذیریم، بلکه ما تبعیت میکنیم آنی را که یافته ایم بران روش، آبایمان را و پدرانمان را. گاهی اشاره شده از خدمت دوستان عزیز که از مهمترین مشکلاتی که پیامبر مکرم اسلام با این مسئله درگیر بودن به شدت همین نکته بود در جاهلیت عرب. خب نوعاً پیامبران الهی نوآور بودند عزیزان، یعنی هنگامی که رسولان الهی می آمدند یه سنت های غلط موجوده در جامعه رو قطعا می شکستند. پیامبران اهل مصلحت اندیشی به معنای مداهنه، سازشکاری، کوتاه آمدن، حال بعضی از چیزها رو پذیرفتن، بعضی از چیزها رو نپذیرفتن و بالاخره نصفون لی نصفون لک و الله خیر الناصفین، یکم شما یکم ما، حالا با هم کنار میاییم. نه، این کار پیامبران الهی نبوده است. انبیاء الهی در پای اهداف خودشون استوار و محکم می ایستادن و با کسی سر سازش نداشتند. اگر لازم بود در نهایت می گفتن لکم دینکم ولی دین، برید سراغ خودتون، اگر سر ما نداری برید سراغ خودتون، به شما کاری نداریم. ولی اینها از اون اصول تعریف شده ای که مأمور تبلیغ و رساندن اون به جامعه بودند و خودشون آمن الرسول و به ما انزل الی، خودشون ابتداعا ایمان آورده بودند و عامل به اون بودند، سر سوزنی عرب نشینی نمی کردن پیامبران الهی. به همین خاطر لازم می آمد که پاره سنت ها و عادات جامعه رو بشکنند پیامبران، و این ناخوش می آمد برای انسان ها و برای کسانی که نوعاً تار عادت و سنت غلط تنیده بر فکر و اندیشه برای شانها بود. خوبه این به مقداری من باز کنم. ببینید، گاهی پیامبران الهی مواجه می شدن با اوضاع نابسامان اقتصادی جامعه، مانند شعیب نبی. خب اینها جامعه ایست که در زمان شعیب، یعنی می تونیم بگیم آفت عمده‌ای که این پیامبر الهی در کنار همه اصول مشترک پیامبران با این جامعه مواجه میشه که لا تبخس الناس اشیاءهم، بیاید اوفو الکیل و المیزان، عدالت اقتصادی رو اجرا کنید، شما بگذارید کنار این ظلم اقتصادی و بخس در کالا و خدمات مردم رو. چرا درست حق کسی رو ادا نمی کنید؟ می دانید این ظلم اقتصادی جامعه رو به کجا می برد؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این به فساد منتهی میشه، تباهی ایجاد میکنه برای جامعه. بیایید عدالت اقتصادی رو پیشه کنید. یه وجه همت شعیب میشه ساماندهی جامعه از جهت اقتصادی و جریان عدالت اقتصادی. تصور بفرمایید مثلا لوط پیامبر مواجه میشه با یه جامعه‌ای که شاید یه بحران اخلاقی شدید اینها رو به مخاطره کشیده است. به همین خاطر باز او وجه همت خودش رو مباحث اخلاقی قرار میدهد. اتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، آیا شما برخلاف سنت و قاعده الهی که خداوند وجود زن و مرد رو خلق ناکم از واجا، ساختار جسمی و فیزیولوژیک و سایکولوژیک زن و مرد رو به گونه ای قرار داده است که اینها جفت و جور با یکدیگر می شوند، شما میاید خلاف این فطرت و خلق آفرینش الهی عمل می کنید؟ آیا شما اتعتون فی نادیکم المنکر با چنین وضعیتی عمل می کنید؟ همت خودش رو مصروف می کند برای مقابله و مواجهه با چنین رذیله اخلاقی که این جامعه رو پر کرده است. می تونیم بگیم از مهمترین نکاتی که رسول مکرم اسلام با اون برخورد کردن در جامعه جاهلیت عرب این بود. یعنی جامعه جاهلیت عرب وفاداری بسیار نابجا و ناپسندی به سنت‌ها و عادات غلط جاهلیت پدرانشون بود. سرم بشکن نرخم نشکن، با این شیوه عمل میکردن. یعنی اینها یه وفاداری غلطی به روشهای پیشین بودن داشتن و حاضر نبودن که بپذیرن اصلاح رو، تغییر رو و رویاوری به روش درست رو. خب این نکته مهم نیست دوستان عزیز. بالاخره گاهی عرض کردیم از خلاف ها اومده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چقدر زیبا گفته است خواجه، از خلاف آمده عادت به طلب کام که من سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بسیاری از عاداتند که انسانها رو به اسارت در میارن. انسان‌هایی که می‌توانند عادات رو بشکنند عزیزان، عادات غلطی که هیچ بنیان و مایه فکری علمی و به اصطلاح پژوهشی ندارد. به بیانی اگر من اجازه بفرمایید این رو یه بازتر به این شیوه عرض کنم که عاداتی که انسان‌ها با آن زندگی می‌کنند که میراث پیشینیان است، سنت‌های فکری و اعتقادی که وامدار پیشینیان دارن به اون زندگی میکنن، دو حالت دارد. یا این عادات و سنت‌ها مبتنی بر فکر، عقل و هدایت است. چه نعمت بزرگی است که ما بدون آزمون و خطای تجربه پاکیزه پیشینیان رو میگیریم، استفاده میکنیم و زندگی میکنیم. این فوق‌العاده است. این فوق العاده است. کسی راه رو پیدا کرده است، به مسیر رسیده است و هدایت شده، راه یافته، معقول و مقبول. چرا من باید دوباره 100 تا راه رو برم که باید به اون برسم؟ من از همون روش اون استفاده میکنم. تو پژوهش‌های علمی اصل اول همینه که شما پرونده و سابقه این پژوهش رو ببینید. ببینید اگر در اینجا چقدر کار شده در این مسئله. دیگه کاری که صاحب نظران با فکر و اندیشه عمل کردن، چرا شما دوباره عمل میکنید؟ چرا شما راه اونا رو میرید و هزینه ملی باز بر برده ملت سوار میکنید؟ چرا باز از صفر شروع میکنن همه پژوهشگرا؟ این غلط این روش. اون راه رفته ی علمی شده ی ثواب شده رو بگیرید و ادامه بدید. به همین نسبت در باب سنت ها و عادات اجتماعی، اگر این روش مقبولی است، کاملا پسندیده شده، قابل توجیه، قابل دفاع از جهت عقلی و علمی و به دنبال اون بگین هر دو دستاورد شرعن شرعی، خب طبعا انسان میپذیرد و این روش رو ادامه میده. اما اگر نه، عادات و سنت هاییست که زیر بنای عقلی و علمی ندارد، شریعت هم رخصت تبعیت از این سنت ها و عادات پیشین را عزیزان نمیدهد و نمیپسندد.